بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به رحلة بقية السلف الصالح شيخ الفقهاء مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی رو خدمت عزیزه تسلیت عرض میکنم. در این فرصت کوتاه به دو سه نکته اشاره میکنم که انشاءالله برای همه ما مفید باشه در زندگانی این شخصیت علمی اخلاقی. این چهار نکته فعلا برای ما نکاتی است که هم تأمل درش بشود هم درس عملی برای همه ماست. نکته اول جامعیت این عالم فقیه بوده است. گاهی به دوستان با استعداد توصیه می کنم که نگاهتون در علوم حوزوی به جامعیت باشه. در شعور مختلف این عالم صاحب فکر و اندیشه و مطالعه بود. در مباحث کلامی ببینید کتاب معرفتی فی خطوطه العریضه محب الدین الخطیب عالم بزرگ جهان تسنن جزء علما و ادباء جهان عرب رفیق رشید رضا یک کتابی نوشته بود الخطوط العریضه فی دین شیعه الاثنی عشریه الاماميه و مطالبی که وهابیت و سلفیه بر علیه شیعه داشت اینا رو جمع کرده بود منتسب به شیعه نبود. مرحوم آیت الله العظما صافی کتاب مع الخطیب فی خطوطه العریضه رو نوشت. منتخب الاثرشون رو ببینید. نگاه های تاریخی ایشون رو وقتی شرح زندگانی امام حسین علیه السلام رو می نگارن که مرحوم علامه جعفری اون تجلیل رو میکنه، میگه بهترین کتابی که در شرح زندگانی آقای امام حسین علیه السلام و تحلیل زندگانی حضرت نوشته شده کتابی است که مرحوم آقای صافی نگاشتن. در زمینه‌های مختلف یکی از فضلایی که در تاریخ وارده می نویسد که من گفتگوی با ایشون داشتم اشاره کردم به مجله‌ای که در سال 1313 در قم به نام مجله برهان منتشر می شد. ایشون فرمودن من اون زمان گلپایگان بودم، این مجله رو مطالعه می کردم، نقدی نوشتم در یکی از مطالب این مجله، برای اون مجله فرستادم. سال 1313 این مرحوم 16 سالشون بوده و در گلپایگان بودم. بعد یه محقق گفتن من پیدا کردم اون اسمی از ایشون و نوشته و نقدی که برای اون مجله البرهان فرستاده بود. این جامعیت برای روحانی، برای روحانی شیعه این نکته بسیار مهمی است. این رو دوستان هم توجه داشته باشن. گاهی 4 سال قبل بود منزل مرحوم آیت الله رضازاده در مشهدشون تشریف آورده بودن. برخی از علمای بزرگ مشهد هم بودن. اونجا مباحث مختلفی از جمله بحث شعر مطرح شد، اشعاری که نسبت به امیر مؤمنان علمای بزرگ شیعه دارن، مواردی ایشون برشمردن. این کمترین هم اشاره کردم که مرحوم آیت الله العظما میرزا محمد تقی شیرازی اشعار فارسی راجع به امیر دارن. ایشون تعجب کردن، فرمود پیجوری میفرمودن کجا هست این اشعار، هست کردن کتابیه چاپ سنگی شده این کتاب، و هم بعضی از اشعار مرحوم کمپانی درش آمده، هم بعضی از اشعار میرزا اسماعیل شیرازی، میرزا ابراهیم شیرازی، و بعضی از اشعار مرحوم آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی به زبان فارسی در متن حضرت امیر در اونجا آمده است. دیدم ایشون دریایی است وقتی وارد میشود. در این امور هم دریایی از نکات لطیفی که ایشون داره. یک نکته جامعیت. نکته دوم، ایشون از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در دفاع از مبانی فکری انقلاب، مبارزه با رژیم پهلوی، صاحب فکر و اندیشه و نظر بود و تا لحظه حیاتش بود. این نکته رو خوب دقت کنید، ایشون حامی و ناصح بود نسبت به این انقلاب. این دو نکته رو در کنار هم، این رو خوب توجه کنید، هم حمایت میکرد هم نصح و خیرخواهی میکرد. اون چه مهم نسبت به انقلاب، انقلاب اسلامی که ما در دهه بعد ایام پیروزی انقلاب هم هستیم، بدانید که انقلاب به اون نیاز داره حامی ناصح است، خیرخواه بود. اونجا که تشخیص میداد مطلبی ممکنه در مسیر درست نباشه، از راه درست ایشون نصح و خیرخواهی میکرد. این نکته مهمه. حوزه‌های علمیه هم باید معشی رو داشته باشن. آنان که تبلیغ میکنن حوزه باید جدای از مباحث سیاسی و سکولار باشه اشتباه میکنن. آنانی هم که عن فکر میکنن حوزه باید مقلد و تابع باشه در همه امور، هر چه تصمیم گرفت حاکمیت بگه بله، اونا اشتباه میکنن. حوزه باید حامی ناصح باشه. من یادم نمیره سالهای دور وقتی بحث تحلیل نسل مطرح بود، یکی از غزلای اقران ما یک مقاله نوشته بود راجع به تحلیل نسل، به ادله اربعه خواسته بود ثابت کنه که تحلیل نسل درسته. شروع کرده بود در مقابل اون روایات علمی اباهی حکم الامم برای به صدق، آقا ادله اربعه رو آورده بود که نخیر الان وقت تحلیل نسل، باید چنین باشه باید چنین باشه. خوشحالم بود که در بعضی مجلات این چاپ شده، این رو به من نشون داد با افتخار که من اینو نوشتم. گفتم خیلی اشتباه کرد، چرا اینو نوشتم؟ بعد توضیح دادم نکاتی رو، گفتم میدونید آفات این مسئله چی خواهد بود؟ اهل سنت که متعبد نخواهند شد نسبت به این مسئله، وقت بعد یه عده متدینین رو وادار میکنند به این مسئله، آثار سوءش میدونید چه خواهد بود؟ اگر فرهنگ سازی بشه در کشور بعد بخوان برگردیم این فرهنگ رو، میدونید چقدر سخت و مشکله؟ دیگه نخواهد شد. اینا که برای ایشون توضیح دادم، گفتم هم مخالف ما این مسئله هم، گفتم هم در بعضی از جاها، خب چه کار کنید دیگه حاکمیت؟ گفتم شما که نمیتونی جواب بدی، چرا اینکه حداقل سکوت میکردی؟ ببینید اون چه نیاز داره این انقلاب و نظام به حامی ناصح، خیرها، نه حامی متعبد. و در این زمینه همیشون حامی ناصح بودن. شما پیام مقام معظم رهبری رو دقیقا به این نکته ایشون اشاره میکنن در اون پیامش که از مشورتهای ایشون ما استفاده میکرد. این نکته دومیست که در زندگانی ایشون بسیار مهمه. نکته سوم که برای ما طلبه ها خیلی درس، تواضع و فروتنی این عالم است. الان در جلسه هستن بعضی از بزرگایی که نقل کردن ما رفتیم خدمت محمد بشیم، سید بودیم، امامه رو سر ما گذاشتن، دست منو کشیدن، دست منو بوسیدن. اون رنگی پوست رو دیدی که وقتی امامه سرش گذاشتن دستش رو گرفتن بوسیدن. و معمولا اینا دست مرجع رو میبوسن، اما یه مرجع خم میشه دست طلبه رو میبوسه. رفقایی که یک عنوان کنار اسممون اضافه میکنن خودمون گم میکنیم. رفقایی که سطح فلان میگیریم، نمیدونم برای خودمون به ساعت دانشگاهی مدرکی میگیریم، دیگه تو پوست خودمون نمیگنجیم. رفقایی که چهار نفر دورمون جمع میشه خیال میکنیم چه خبری. یه مرجع تقریه اینجور تواصل. و آخرین نکته ای که از کنم معطل نکنم، توجه همیشگی ایشون به آقا و مولا و حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف. ما را به گم کردیم، گاهی چند روز میشه یاد آقا و مولا من نیست. باز در یک جلسه‌ای از یکی از علمای بزرگ اهل سنت در مکه، مرحوم العلوی المالکی، برای ایشون اسم بردم که در یک گفتگوی ایشون هم قائل به حیات و زندگانی حضرت حجت بود، عالم مهمی از علمای بزرگ اهل سنت در همه دنیا برای خود شاگرد داره و آدم بسیار عجیبی بود. ایشون به قدر خوشحال شدیم من، اصلا احساسات که نمیتونستن کنترل کنن، گریه میکردن. اما اگر که عالم اینجور داره میگه، قائل به حیات هستند و میگه، یکم دست بگیریم واقعا. و همیشه قصد میکنم در اینجور موارد من متمثل میشم به اون اشعاری که شاگرد شهید سامی وقتی خبر شهادت شهید سامی رو بهش دادن، اون اشعار بسیار جالب و سرور که زبان حال ما هم امروز در فقدان این مرجع بزرگ حاضر منازل و والآطا و طلب مخبرات به ان القوم قد رحل روحو و قد بعدت عنا منازلهم فالآن لا عوض عنهم ولا بدل و صرت شرقا و غربا في تطلبهم فكلما جئت رابعا قيل لي رحل و حين ايقنت ان الذكر منقطع وأنه ليس لي في مثلهم أمل رجعت والعين عذرا والفؤاد شجو والحزن بي نازل والصبر مرتحل از ملك عدد حكم گزارا همه رفتا شو بار سفر با که یاران همه رفتا آن گرد شتابنده که در دامن صحراست، گوید چه نشستی که سواران همه رفتند، افسوس که اجسام سرایان همه خفتند، اندوه که اندوه گساران همه رفتند. و این شعر رو که دوست صمیمی ایشون با استاد بنده مرحوم آقای محمد صادق حشمت که خود جهانی بود بنشسته در گوشه‌ای، ملبس ظاهری نبود ولی دنیایی از علم و فکر و اندیشه بود و از دوستان صمیمی مرحوم آیت الله العظمی صافی بود، خدا هر دو را رحمت کنه، ایشون در قصیده ای در فراق مرحوم آیت الله العظمی میلانی یه بیتش اینه که امروز این روایت بود که زندگی گر آن بود حاضا و الفضل الکبیر، مرگ اگر این گونه آید ذالک الفوز العظیم. من خدمت مراجع مقام معظم رهبری اعزه فاضل تسلیت عرض می کنم، خدمت برادر عزیز فاضلمون جناب حجت الاسلام آقای علوی فریدنی هم که از دوستان حاضر هستند، انتصاب شما بیت مرجعیت آیت الله العظمی گلپایگانی و مرحوم آیت الله العظمی صافی به ایشون هم تسلیت عرض می کنم برای تربیت ارواح همه علما، صلحا، شهدا، این مرحوم معروف مرحوم آیت الله گلپایگانی، حضرت امام محمد قدس الله روحهم الزکیه فاتحه قرائت. بسم الله الرحمن الرحیم، در این بود که آیا معاوضه بر اوانی ذهب و فضه حرام تکلیف و باطل وضع یا نه؟ مطلب اول موضوع شناسی بود که بحث کردیم و توضیح دادیم، عرض شد که قبل از این که وارد بررسی حکم معاوضه بر اوانی ذهب و فضه بشوید، ابتدا باید حکم استعمال و کاربرد اوانی ذهب و فضه رو مورد بررسی قرار بدید، چون حکم معارضه منوط به بررسی این مسئله است. اینجا باید مبنا انتخاب بشه در فقه تا بعد ببینیم معارضه چگونه است. لذا مطلب دوم نقل اقوال در رابطه با حرمت استعمال و کاربرد اوانی ذهب و فضه که چند قول در این مسئله وجود دارد. قول اول این است که استفاده از ظروف طلا و نقره مطلقا حرام است، چه اکل و شرب باشه، چه نگهداری اونها به عنوان یک شیء زینتی باشه، یا حتی ادخار و ذخیره سازی اونها باشه. یک کسی میبینه نگه داشتن پول به خاطر تورم باعث میشه ارزشش کاسته بشه، یه ظرفی از طلا داره، ظرفی از نقره داره، میگه این ظرف رو نگه داره. قول اول میگه مطلق کاربرد ظروف طلا و نقره حرام است، چه اکل شد، چه به تعبیر مرحوم شیخ طوسی برای تطیب، چه برای بخور، چه برای تزیین، چه برای افتخار. عبارت شیخ طوسی رو در مبسوط ببینید، اوان ذهب و ذهب و فضه لا یجوز استعمالها فی الاکل و شرب و غیر ذلک و کذالک لا یجوز الانتفاع بها فی البخور و تطیب و غیر ذلک و اتخاذ الاوانی من الذهب و الفضه لا یجوز و لم یستعمل، اصلا اتخاذ جایز نیست، نگهداریش هم جایز نیست، ولو به کار نبرن، به عنوان ذخیره سازی ازش استفاده کن بازم جایز نیست. نظیر این مسئله کلمات ابن ادریس است، کلام شهید اول رو در کتاب بیان ببینید، عبارتشون اینه الرابعه فی الآنیه و اقسامها ثلاثه، الاول و المتخذ من الذهب و الفضه و یحرم استعمالها فی الاکل و شرب و غیرهما و الاقرب تحریم اتخاذها لغیر الاستعمال، اقرب اینه که غیر از استعمال و کاربرد نگهداری ظروف ذهب و فضه هم تکلیفا جایز نیست، حرامه. چرا به البیان اشاره کردم از کتب شهید اول؟ و کتاب دروس داره، کتاب ذکرا داره، کتاب بیان داره. یه نکته لطیفیه اشاره میکنم، حالا دوستانم بعد اگر خواستن روش کار کنن. یه نسخه نفیسی از کتاب البیان هست، در صفحه اول اون نسخه مطلبی نوشته شده که این مطلبم جالبه. این نویسنده که ظاهراً صاحب این نسخه بوده این عبارت رو می نویسه، جمعنی و ولد المصنف ابوالقاسم ضیاء الدین علی اعلی الله شأنه ضیاء الدین علی اعلی الله شأنه مجلس جرا ذکر کتاب البیان فاعجب تو به. صاحب نسخه می نویسه مجلسی با فرزند شهید اول ما مجتمع شدیم، ضیاءالدین علی اعلی الله شأنه، در اون مجلس ذکر کتاب البیان پدر ایشون شد، فاعجب تو به، من اعجاب کردم به این کتاب، کتاب قشنگیه، کتاب خوبیست. بعد فقال، پسر شهید اول گفت سمعت والدی یقول، از پدرم شهید اول شنیدم که میگو هو احسن الثلاثه ای ذکرا و دروس ضاعف الله اجره. پسر شهید اول برای این ناسخ نقل میکنه، میگه وقتی من تعریف کردم از کتاب البیان، پسر شهید اول گفت این عبارت رو که پدرم میگفت هو احسن الثلاثه، من صرف کتاب فقهی مبسوط نوشتم ذکرا دروس کتاب بیان و بیان احسن الثلاثه. حالا دوستان کار کنید ببینید این احسن الثلاثه یعنی چی؟ از چه جهت؟ اگه درست باشید نقل شهید اول به چه جهت در بینیسته به کتابشون کتاب البیانشون احسن الثلاثه می‌دونستن؟ نکته‌ایه درش، نکاتیه، خصوصیاتیه، اینا رو ببینن دوستان. همینجا هم یک اشاره بکنم که یک کتابی رو یکی از محققین نسخه شناس قوی آسان قدس که شاید 40 سال در نسخه خطی کار میکنه کتاب الاجازاتی رو منتشر کرده، کتاب خوبی هم هست، این کتاب فواید جمعی هم درش هست. در این کتاب یک اجازه ای از شهید اول است که فیه نکات لطیفه، یکی این که احادیثی در این اجازه آمده که جالبه و همچنین طریق مرحوم شهید اول رو به بزرگان عامه در این کتاب در این اجازات آورده که اونم درش باز نکات جالبی هست. یکی از دوستان هم امروز دارن نیستن راجع به مرحوم سید دلدار علی کار میکنن هندوستان، رفتند و کتابایشون و نوشتهایم به من دادن، این حالا دیگه اینجا یادم آمد در همین کتاب اجازات به مناسبت عرض میکنم اجازه مفصلی از مرحوم سید دلدار علی هست که نکات جالبی در اون اجازه وجود داره، اجازه از فرزند سید دلدار علی هست که سید حسین که شرحال پدرش رو می نگارد که از علمای بسیار بزرگ شیعه ساده اساس و الاقتباس. حالا بالاخره اینم نکته من در این کتاب اجازات دیدم که این دوستمون که کار میکنه اونا رو ببینه انشاءالله برش مفید خواهد. خب دقت کنید عبارت سید صاحب عروه رو هم در ذیل قول اول میشه آورد، عبارتشون رو ببینید یحرم استعمال اوان ذهب و فضه فی الاکل و شرب و الوضوء و الغسل و تطهیر نجاسات و غیرها من سایر الاستعمالات، حرام است به کار بردن اوانی ذهب و فضه در اکل و شرب و وضوء و غسل و تطهیر نجاسات و غیرها من سایر الاستعمالات حتی وضعها علی الرفوف التزیین، حتی اینکه ظروف طلا و نقره روی رف و تاخچه بگذارن برای تزیین اینم حرامه. بل یحرم تزیین المساجد و المشاهد المشرفه بها تزیین مشاهد مشرفه با طلا و نقره حرام، بل یحرم ارتناعها من غیر استعمال، بلکه اگر به کار نبره زرد طلا و نقره نگه بدون به کار بردن. مثال زدیم برای ادخار، برای ذخیره سازی پول، میفرمان اینم حرام است. این قول اول. حالا اجازه بدید دیگه سایر اقوال رو فردا وارد بشیم و بعد در مطلب بعدی ادله این اقوال رو بررسی کنیم. ولی کلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آدم تاهرین. بله خب نه معلومه دیگه، یکی که بیانه، اون دوتای دیگه هم که اضافه بشه میشه ذکرا و دروز. نه حالا ببینید مفصل لمعه کتاب خلاصه ایه، نه چه استدلالیه. کتاب البیان و حالا ذکرا که استدلالیه، دروز هم که استدلالیه، بیان هم چه استدلالیه. لمعه کتاب مختصری است که استدلال درش نیست در حد نه 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 نه، اون چون در این فضا نیست دیگه. در این فضای کتب استدلالی من بهترین کتاب کتاب البیان مثلا، وقت این چراش و حالا آقایی رو که اهل مقاله نوشتن و بالاخره بله بعد چاپ کردن هم دیگه، نمیگیم چاپیدن، چاپ کردن، بله اونا تحقیق کنن ببینن به چه دلیل میشه گفت اگه شهید جمله، خب جمله مهمیه دیگه، نقل قولم از پسر شهیده، چطور احسن کتبشونه در بین کتب ثلاثه بیان دانستن.
تعجب تو به یعنی نه اینکه مثلا تعجب کردن که همچین کتابی داره.
نه نه نه، اعجب تو به اعجاب، اعجاب غیر از تعجبه. اعجاب یعنی گفتم عجب چیز خوبیه، این اعجاب. بله این آقا اهل ظاهرن بخیه بوده، خودش میگه فعجب تو به، برای پسر شهید میگفتم اعجاب کرده بودم، عجب کتاب خوبیه. اینه که گفتم پسر شهید گفت پدرم هم میگفته احسن و سلاسه. بله حالا جماعت فقهی ایشون ما تو حجم باید بحث کردیم، نکاتی گفتیم در فقه الحدیث، ایشون با آدم جالبیست واقعا. بله یعنی سبک و روش مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای گلپایگانی اگر مفارقاتی با آقای بروجردی داشته باشه، اینا جمع شده شده آقای صافی با اون ابداعاتی که خودشون دارن. در فقه الحدیث هم بی‌نظیر ایشون. حالا ما تو کتاب الحج گاهی نقد کردیم، اونا دیگه حالا بحثای علمی است، اونا جای خودش دیگه.